در قرون معاصر هجوم شدیدی کردن بر این تعاریف و گفتن که تعریف رو ما باید بر اساس لید آوت بیان بکنیم، یعنی معلم رو از اون محور بودن در تعلیم تربیت خارج بکنیم و شاگرد رو محور بکنیم. این تعریف به عنوان راهنمایی کردن معلم رو از همه کار بودن انداخت، چون در شیپینگ و شکل دادن معلم یک طرف، یک قطب فعال اوست که در کلاس کار میکنه، دانش رو انتقال میده و شاگرد بیشتر به عنوان گیرنده است. اما در این تعریف یک به اصطلاح هجوم بر پیش‌فرض‌های سابق شد که نتیجه این شد که ما بگیم معلم کارش راهنمایی کردنه، یعنی یک نقش حاشیه‌ای داره. اون کسی که محور رو تشکیل میده در تعلیم تربیت شاگرد هست، که به عنوان اصطلاح child centered به معنای شاگرد محوری یا کودک محوری، شاگرد محوری یا کودک محوری، یعنی به جای اینکه معلم محور تعلیم و تربیت باشه باید شاگرد در کانون قرار بگیره و معلم در حاشیه قرار بگیره، و لذا موتور فعال و جوشان شاگرده، معلم هم یک انگشته، یعنی راهنمایی میکنه، فقط جهت ها رو نشون میده و اوست که رونده است و جوش و خروش مال اونه. بله بله دیگه، یعنی بینش انسان گرا منظورتون یک مکتب خاصه یا اینکه نه اومانیستا؟ البته این خاص اومانیستا نیست این بینش، یعنی الان کسانی که مثلا هم قبول میکنن پراگماتیست هم هستن، منتها اومانیسم یک جریان خاصی است که نقطه تأکیدهای معینی داره و به اون لحاظ میگیم اومانیست، ولی در این حال تو جنبه های دیگر فلسفی هم مثل پراگماتیست هم، فلسفه پراگماتیست هم این مسئله کاملا دیده میشه که تأکید میکنن. و میخوام به این صورت بگم که در غرب این مسئله یک تسلطی پیدا کرد و مشربه های مختلف اینو پذیرفتند، یه چیز خاصی یک مشرب نیست، مشارب مختلفی این بینش رو قبول کردن به عنوان چایلد سنتر. خب حالا اگر ما بخوایم این تعریف رو براش پیش‌فرض‌ها رو در نظر بگیریم، میتونیم بر اساس اون ترتیبی که داشتیم یکی یکی این پیش‌فرض‌ها رو ببینیم چیا هستن. در مفهوم همین اجوسر، یعنی به این معنا اگر پیش‌فرض‌های مورد بحث دقت بکنیم، از لحاظ دو قطبی بودن زمین، این یادم نده میخواستم تذکر بگیم یادم نده که برای اینکه در ذهنتون یک نمونه عملی باشه از این نوع تعریف، نمونه روسو بهترین نمونه است، یعنی امیلی که روسو معرفی میکنه یکی از مصداقهای این نوع تعریفه و او هم یکی از شروع کنندگان و بنیانگذاران این تلقی در تعلیم تربیته، و او در امیلش دیدی به چه صورتیه دیگه، در واقع معلم دنبال شاگرد حرکت میکنه، شاگرد هست که توجه پیدا میکنه به چیزهای مختلف، سوال میکنه، معلم جواب سوال او رو میده، یعنی مرکز جوشان شاگرده، معلم تبع این مرکز جوشانه و مسائل او رو سوال. مثلا امیل غروب رو میبینه، براش جالبه، سوال میکنه، بعد روسو جواب میده که مثلا این چیه، چرا به این رنگ شده، و به همین ترتیب علایق اوست که تعیین میکنه که چه بحثایی مطرح بشه، چگونه صحبتهایی مطرح بشه. خب این دو قطبی بودن که به لحاظی هست، چون به هر حال وجود معلم و شاگرد در عنوان دوتا قطب در نظر گرفته شده. ولی پیش فرضهای بعدی، یعنی مسئله جریان یک طرفه، این از اون پیش فرضهایی بود که شدیداً زیر سوال رفت، و این که تعلیم و تربیت این باشه که معلم فعال باشه و شاگرد منفعل باشه و از طرف معلم به طرف شاگرد یه چیزای انتقال پیدا بکنه، این باید از بین بره و باید معلم رو از فعالیت بندازیم، این جریان یک طرفه نباشه و یک ارتباط دو طرفه‌ای برقرار بشه. دو طرف هم به این تعبیر که شاگرد موج لازمه تعلیم و تربیت رو او به وجود میاره، معلم هم در پی این موج هاست عکس العمل نشون میده، حالا راهنمایی میکنه یا نقاطی رو مطرح میکنه. در هر صورت اون حالت یک طرفه بودن از طرف معلم زیر سوال قرار میگیره. این البته در جریانات عملی کشورهای غربی هم، یعنی از لحاظ عملی هم روش کار کردن. بعضی مدارسی در آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی دایر کردن که معروف هست به مدارس فعال، Active Schools، یعنی مدارس فعال. منظور از فعال یعنی شاگرد فعال، همون Child Centered بودنش در این هست که این مدارس محورش فعالیت شاگرده و برای که این حالت رو ایجاد کنن خیلی چیزها رو عوض کردن. مثلا در این مدرسه صندلی به این صورت چیده نشده بود، چون اعتقاد داشتن که این شکل کلاس اصلا مال اون نظام معلم محوریه و میزها و صندلی ها متناسب با فعالیت شاگرد نیست، که البته بعضا به فعالیت بدنی هم به خصوص در ابتدایی و مدارس پایین تر تاکید بیشتری داشتن، که نمونه های مختلف این مدارس وجود داشت. مدارس پیشرفتگرا پروگرسیویست ها در آمریکا نمونهش بود، در آلمان فروبل که یکی از مربیه معروف آلمانی هست، او هم در رابطه با کودکستان این کار رو کرد که معروف هست به باغ کودک، یه باغ کودک درست کرده بود که در اونجا به سبک شیوه های فعال سعی میکرد که این کار رو انجام بده. خانم مونتسوری هست مثلا که از صاحب نظر اروپایی، ایشون هم مدرسه خودش دایر کرد به طور شخصی و این روش رو اونجا به کار بست. در هر صورت در قرون معاصر این تئوری به عمل هم گذاشته شد و سعی کردند که معلم رو از محور بودن خارج بکنن و شاگرد رو فعال محور آموزش و تعلیم و تربیت قرار بدن. پیشفرد دیگری که بود چی بود؟ انتقال آگاهی. این که در تعلیم و تربیت ما یکی از پیشفرضامون این باشه که آگاهی رو منتقل بکنیم به قطب دیگر، این هم طبیعتا زیر سواله. وقتی که جریان یک طرفه کنار گذاشته میشه، انتقال آگاهی هم نادرست محسوب شد و یکی از تمایزهایی که در این زمینه مطرح شد، این تمایز رو جان دیوی مطرح کرده که او هم از بنیانگذاران این نوع اندیشه است. گفت که ما یک پروسه داریم، پروسس و یک پروداکت. پروسه به معنی چیه؟ بله؟ جریان یا روند. مثلا پروسه که خیلی هم تو زبان فارسی هم دیگه به کار میره، شده از کلمات متداول که در تحلیل های سیاسی اونام زیاد به کار میره. پروسه یعنی یک فراروند، هم ترجمه کردن فرایند، فراروند دیگه، خود جریان، روند، بعضن این ترجمه ها در مورد این کلمه به کار رفت. فرایند، فرایند به این معنا که پروسه یک جریان اطلاع یابنده است، یک جریان اطلاع، مثل جریان نهر نیست که همطور صاف بره، یک جریانیست رو به اطلاع پیچیدگی بغرنجی. هر جریانی که به این صورت باشه بهش میگن پروسه و لذا میگن فرآیند، چون فر به معنی به اصطلاح بالا آمدن و پیچیده شدن و شکوه پیدا کردن یا فراروند. اینا نشون میده که یک جریانیست که جریان ساده مثل نهر آب نیست، یک جریان رو به رموز و پیچیدگی و بغرند شدن. این یک مفهوم جریان یا فرایند. یک مفهوم هم پروداکت که به معنی محصوله. گفتن وقتی که ما میگیم که کار تعلیم و تربیت انتقال آگاهی است. یعنی یه معلمی میاد مثلا در درس فیزیک یه چیزایی رو آگاهیایی داره، اینا رو انتقال میده به شاگرد، شاگرد هم آگاهی‌ها رو کسب میکنه. در شیمی همینطور، در چی همینطور. ما اینجا داریم پروداکت ها رو تحویل به شاگرد میدیم، یعنی یک محصولاتی وجود داره که حاصل یک پروسه است، یعنی در واقع حاصل یک پروسه بوده، ما اون پروسه رو قیچی میکنیم، محصول رو تحویل شاگرد میدیم. اون پروسه چیه؟ اون پروسه همون مراحل و پله هایی است که یک دانشمندی از اونها گذشته و به این محصول دست پیدا کرده. مراحل رو خود جاندی به این صورت مطرح میکنه، میگه که اگر بخوایم به اصطلاح مراحل این پروسه رو بیان کنیم به این صورته: مرحله اول، برخورد با مشکل. چطور میشه که یک قانون فیزیکی مثلا یافته میشه؟ این قانون فیزیکی رو که تو کتاب فیزیک مینویسن به عنوان یک محصول بسته‌بندی شده تحویل شاگرد میدن، این در یک جریانی به دست اومده. اون جریان مراحلش این هاست: مرحله اول، برخورد با مشکل. یه دانشمندی با یک مشکل مواجه شده، حالا در عرصه فیزیک با یک مشکل فیزیکی، در عرصه شیمی، در عرصه روانشناسی، جامعه شناسی، بالاخره با یک پرابلم، با یک مسئله و با یک مشکل مواجه شده. مواجهه با مسئله نقطه شروع تفکره. به تعبیرشون تفکر حاصل برخورد با مشکله. اگر انسان با مشکل مواجه نشه به تفکر نمیفته. خب این اولی مرحله است. وقتی که این دانشمند با مشکل مواجه شد، یک مسئله یا یک موقعیت نامعین براش جلوه گر شد، موقعیت نامعین که نتونست حلش بکنه، نتونست جنبندیش بکنه، اینجاست که شروع به تفکر میکنه برای حل این مشکل. مرحله دومی هست که از معلومات سابق استفاده میکنه. البته فرض بر این است که این معلومات سابق هم در همین جریان پیدا شدن ها، نه اینکه این معلومات سابق معلوماتی باشن که فرد اینا رو در این جریان تعلیم تربیتی یاد گرفته باشه، اون که نقض غرض میشه. منظور اینه که از اول اون معلوماتی که یک موجود پیدا میکنه حاصل تجربه خودشه. اصولا این مبنا رو ایشون برمیگردونه به زیست شناسی و معتقد میشه که یک موجودی، یک موجود زنده وقتی که با یک موقعیت مشکل مواجه میشه، سعی میکنه خودش رو با اون موقعیت انطباق بده، کوشش میکنه در جهت انطباق. موقع انسان موجودی است که از جمله چیزهایی که برای انطباق دادن خودش با شرایط یا انطباق دادن شرایط با خودش کمک میگیره فکرشه، تصورها، که اینم حاصل تجربیات قبلیه. مثلا یه آدمی داشته راه میرفته، یه هم میره توی سوراخی، فرو میره. تجربه است این. این تجربه موجب میشه که دفعه دوم هر موقع که از این منطقه مثلا فرض کنید که سبز یا خار و خاشاک عبور میکنه، اون تجربه بیادش بیاد، میشه معلومات قبلی، حاصل تجربه عملی خود فرده. و دفعه دوم ممکنه خطا بکنه، سوم هم خطا بکنه، ولی به هر صورت این تجربیات جمع میشن، میشن یک معلومات. و او دفعه چهارم که میخواد از این منطقه عبور کنه، دقت میکنه که از اونجا رد نشه، یه معلومات رو کسب کرد. به این ترتیب منظور اینه که مراجعه به معلومات سابق یعنی یافته های تجربیات قبلی رو به کمک طلبیدن. خب میشه مرحله دوم. مرحله سوم، شکل دادن ایشون میخواد این رو بگه که ما وقتی که همین رو ها عرض بکنم، میخواد بگه که ما وقتی که میام یک محصولی رو میدیم به یه فردی، او رو راحت کردیم از اون مراحل طبیعی که یک فرد در برخورد با اون مراحل رسیده به این قسمت، و ما او رو یه مرتبه مواجه میکنیم با محصول، و این موجب میشه که فکر او از اون جوشش خودش افتاده باشه. یعنی به جای اینکه با تفکر به نتیجه برسه، فقط دریافت نتیجه تفکر میکنه، ولذا خودش به جوش و خروش نمیفته، چون ذهن موقعی به جوش و خروش میفته طبق این تعریف که با مشکل مواجه بشه. ولی شاگرد مثلا کلاس میشینه، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یک این دو این سه اون هم گوش میده و یاد میگیره، یعنی حفظ میکنه. به اصطلاح قدرت حافظه کافیست برای این که اون معلوماتی رو که نقل میشه این انسان به ذهن بسپره، بعد به یاد بیاره، بعد تو امتحان پس بده، نمره خوب بگیره و همونطور بیاد بالا. تفکر به اصطلاح نمیکنه.
بله. الان مثلا دانشمندی به یه مشکلی برمی‌خوره، یکی از کارهایی که می‌کنه اینه که مرحله اولش برخورد با مشکل، مرحله بعدش هم بیاد آوردن اون چیز معلوماتیه که پیدا کرده، در صورت حالا با تجربه یا اینکه در رابطه با تعلیم و تعلم یاد گرفته. و مرحله سومش هم که به اصطلاح اون نظرات خودش رو اقامه می‌کنه و مشکل حل می‌کنه. این هم میشه تفکر دیگه.
البته من نمی‌خوام امروز وارد نقد و بررسی مسئله بشم، فقط میخوام بیانش بکنم، جای این تأملاتش هست. من تا اونا هم سعی میکنن پاسخ میدن به مثلا مثل این که در کلاس هم میشه برخورد به اصطلاح تفکری کرد و برخورد غیر تفکری. یعنی یه موقع است که معلم درس طوری میده که اول به جای این که معلوماتو به شاگرد تحویل بده او رو با سوال مواجه میکنه، فکرشو به کار میندازه، بعد نتیجه رو به کمک هم به دست میارن. یعنی تو کلاس هم میشه دو جور کار کرد. یه جور کار این است که ما ذهن شاگرد رو با سوال مواجه میکنیم، به کوشش و برای پاسخ گفتن او رو وادار میکنیم، اون موقع او در اثر این به قول شما مباحثه و منازعه فکری که رخ میده شروع به جوش و خروش فکری میکنه و بعد یا خودش به نتیجه میرسه یا با کمک دیگری به نتیجه میرسه، منتها این نتیجه رو میفهمه، درکش میکنه به جای اینکه فقط حفظش بکنه. برصورت حالا بیان این نظریه که به چه صورت در مرحله سوم شکل دادن فرضیه است، یعنی با اتکا به اون تجربیات قبلی این فرد سعی میکنه یه فرضیه بده در مورد این مشکل کنونی، یعنی یه طرح ذهنی، یک طرح ذهنی که بر اساس تجربیات قبلی بتونه در قبال این مشکل قرار بگیره و اون مواجه بشه. خب وقتی فرضیه به شکل داد، مرحله چهارم به کار بستن فرضیه است. حالا فرضیهش رو به عمل میگذاره، به کار میزنه. فرضیه در اینجا ممکنه منجر به حل مسئله بشه و ممکنه هم از منجر به حل مسئله نشه. وقتی منجر به حل مسئله نشد یه برگشت دیگه خواهد داشت برای اینکه ببینه آیا مشکل رو خوب تعریف کرده یا نه. ممکنه در تعریف و تحدید مشکل اشتباه کرده باشه. علت اینکه فرضیش موفق نشده اینه که مشکل رو درست تحدید نکرده، به اصطلاح تحریر محل نزاع درست نکرده و از این لحاظ اصلا عوضی رفته، کوششش بیهوده بوده. پس باید برگرده دوباره از اول ببینه که مشکل رو درست تعریف کرده یا نه. در اینجا در مرحله اول اینجا ممکنه درست باشه، بعد معلومات بیشتری رو ممکنه یا معلومات دیگری رو به کمک به طلبه، یعنی در اون استمدادی که از معلومات قبلیش گرفته درست نرفته بوده، یعنی به صورت تداعی مناسب که مثلا این مشکل چه معلوماتی رو لازم داره در اینجا اشتباه کرده. بنابراین یه چک میکنه در مورد اینکه آیا من اون معلومات لازمه رو برای حل این مشکل آورده بودم، احضار کرده بودم یا نه. ممکنه اینجا اشتباه کرده باشه، اینجا دوباره ترمیم میکنه معلوماتش رو. ممکنه در فرضیه دادن اشتباه کرده باشه، یعنی فرضیه خوبی نداده باشه، این دو مرحله رو خوب رفته باشه ولی فرضیه پخته ای رو نداده، حالا شروع میکنه به فرضیه دیگری میده، باز اگه نشود فرضیه دیگری میده. اینجا اونقدر باید این ذهن شروع کنه به ریختن طرح‌های مختلف برای حل اون مسئله و بعد به عمل گذاشتن و باز شکست خوردن اینا، تا اینکه با این تجربه جدید که پیدا میکنه فرضیهش هرچی دقیق‌تر و دقیق‌تر بشه، تا جایی که این فرضیه وقتی به کار بسته شد به حل مسئله منجر بشه. وقتی منجر شد مرحله آخر چیه؟ به دست آوردن همون محصول یا پروداکت. اینجا اون محصول یا پروداکت به دست میاد به صورت قانون، قانون فیزیکی، قانون شیمیایی، قانون روانشناختی، قانون جامعه شناختی، به صورت قانون قاعده نتیجه در میاد، میشه یک حاصل فکر. و به همین ترتیب یعنی دانشمند این پروسه رو طی میکنه و به نتیجه میرسه. ولی ما در تعلیم تربیت چیکار میکنیم؟ انتقال آگاهی میدیم، یعنی معلومات اون قسمت آخر قسمت آخر این پروسه رو قطع میکنیم و این محصولات رو ارائه میکنیم به شاگرد. البته تا حد زیادی این انتقادم درست هست واقعا، یعنی همه ما تو مدارس اینطوری بودیم دیگه، میمدن یک مثلا نتیجه بحث فیزیک رو برای ما میگفتن یا شیمی رو میگفتن بدون اینکه اصلا ما بدونیم که این فرمول چیه، از کجا اومده، چجوری پیدا شده. و اگر به این صورت باشه این انتقاد کاملا وارده که در تعلیم و تربیت، البته اونا انتقاد به نظام تربیتی خودشون میکردن.
تعلیم نشد،
بله،
یعنی توتیوار بگفتن شما اینجوری بگو هست، تعلیم نشد، تعلیم برای این است که طرف نتیجه رو بفهمید. یه موقع انسان خودش این مراحل رو حرکت میکنه میرسه یا نه، استاد میاد این مراحل رو برایش تشریح میکنه و نتیجه رو میگه، در این صورت هم به نتیجه میرسه. اون تو اینجا میگیم تعلیم رو استاد داده اما خودش به دست نیاورد، اونجایی که اصلا این بعد از مراحل چی بشه اون دیگه تعلیم نشه.
تعلیم که میشه بهش گفت،
یعنی طرف نفهمیده مطلب
میفهمه مگه،
مثل اینکه ضبط یه چیزی رو ضبط بکنی،
ببینید فهمیدن مطلب، فهمیدن مطلب یعنی اینکه استاد یه مطلبی رو بگه توضیح هم بده شما بفهمید، این میشه دیگه، درسته؟
یعنی در حقیقت اون مراحل رو تشریح کرده اما خودش حرکت
نکرده. شما خودتون که بهتر از من میدونید که طلبه‌ای که درس از استادش میگیره ممکنه مباحثه نکنه، به قول خودش فهمیده مطلب رو دیگه، ولی اگر بیاد بشینه مباحثه بکنه و در مقابل چند تا سوال قرار بگیره تازه میفهمه که عجب من اینو نفهمیده بودم، فکر میکردم فهمیدم، بعد از برخورد با 10 تا سوال تازه میفهمه که این مطلب چی بوده عمقش. فقط وقتی که استاد توضیح میداد این یه حافظه ای رو به کار بست و اون رو حفظ کرد و با خودش تکرار کرد، بله این مطلب اینه دیگه. ولی اگر اون مطلب رو فهمیده بود باید میتونست به هر این قلتی جواب بده. چرا نمیتونه جواب بده؟ چون خوب ته مطلب رو در نیافته. منظورم اینه که فرض این مسئله هست که یه آدمی یه مطلبی رو بفهمه ولی تعلیم هم دیده باشه، منتها فکر نکرده باشه در باب مسئله، تفکر شکل نگرفته باشه در باب مسئله، منظور اینه. و نه اینکه فقط توتی باشه طرف، یعنی مثل توتی یه لفظی رو فقط، نه واقعا فکر میکنه که اینو فهمیده این مطلب رو، یه مختصر توضیح هم میده، من تا وقتی که بخوای ته مطلب رو بیرون بیاری یه مورد نقض براش بیاری نمیتونه جواب بده. این معلوم میشه که تفکر نکرده در باب اون مسئله، اندیشه نکرده، ولی خب تعلیم دیده.
در تئوری هم همین اتفاق میفته، یعنی شخص میتونه یه تئوری بده و تئوری هم بر اساس واقع باشه، اون تو اون تجربیات رو تپ نگرده باشه که بتونه تمام سوالات این تئوری رو بتونه جواب بده، یعنی شخص خودش این مقدمات رو طی کرده باشه و یه تئوری واقعی هم بده در عین حال نتونه به تمام سوالات جواب بده، این اتفاق هم خیلی میفته.
به کدوم سوالات جواب بده؟
یعنی این تئوری که میده تئوری باشه واقعی،
بله،
چون که در حال
حاضر واقعی باشه. یعنی چی؟
یعنی مطابق با واقع باشه،
یعنی موفقه که مثلا به نتیجه رسید،
نتیجه واقعی رو گرفته.
خب
منظور چون که در این حال حاضر کار دقیق نگرده و تمام جوانب رو در نظر نگرفته فعلا ممکنه کسی سوال بکنه بگه نتونه جواب بده.
نه این دیگه زیاد صادق نیست. ببینید یه فرد وقتی که میاد یه فرضیه رو به کار میبره با 10 تا راهو بره بالاخره بفهمه که این کدومش موفق بود، در باب اون مسئله میتونه فرضیه های دیگر رو ابطال بکنه.
یعنی فروعاتی رو که خودش به ذهنش رسیده خوب میتونه جواب بده.
خب
اما ممکنه شخص سوالی رو بکنه که اون سوال رو ایشون به ذهنش نرسیده و همین جواب دقیقی نداره بده. و همین رو میتونه دوباره فکر بکنه جوابش تهیه
بکنه. همین که میتونه فکر بکنه خودش مهم. ببینید یعنی ما میگیم فرد این مطلب رو طوری فرا گرفته که میتونه فکر بکنه جواب مسئله رو بده. میتونه فکر بکنه. دقت میکنی؟ یعنی طوری با این مسئله به اصطلاح مواجه شده که فرصت برای فکر میخواد که بتونه سوالان جواب بده. ولی فرد اولی که ما روش صحبت کردیم اصلا نمیتونه فکر بکنه در باب اون مسئله.
یعنی منظورم اینه که اون مثالی که شما به اصطلاح بحث اینا آوردید در حقیقت به همینجا برگشت. شاگرد که از استاد چیز میشنوه تا حال و حالش فکر نکنه نمیتونه به اون سوالات جواب بده.
درست.
برای اینکه یه چیزی رو فهمیده اما مسائل به اون صورت جا نیافتاده براش.
بله.
برازا این حالت براش خیلی پیش میاد. اما نسبت به یه استاد چون که بیشتر کار کرده کمتر این حالت.
من که نفهم شما چی گفت؟
بله؟
معیده. خب الحمدلله. خب پس به این ترتیب منظور ایشون از این پیش فرض که میگه انتقال آگاهی نباید باشه، یعنی به این معنا، یعنی این که ما اون محصولات رو ارائه نکنیم همینطور بسته‌بندی شده به شاگرد، او باید این پروسه رو طی بکنه و از این قدم اول بیاد. با با قدم دوم تری بکنه، سوم، چهارم، پنجم، اون موقع به اون محصول دست پیدا کنه. یعنی خودش باید نائل بشه، نه اینکه ما تقدیم بش بکنیم. این پیش فرض سوم. پیش فرض چهارم این نظر جان دیوی هست.
جان دیوی،
جان دیوی بله آمریکاییه. جان دیوی در البته تلفظ آمریکاییش دیویه، جان دیویه، منتها در فارسی می‌نویسن دیویی. چه از فلاسفه معروف باز چند روش اسمش رو در پراگماتیسم، از مؤسسین پراگماتیسمه ایشون. نه نائل شده
خب
من
کاری
که ما نسبت به
دانشمند داریم
آها
مثلا انتقال آگاهی که ما میدیم به طرف
بله
رفت
آخرشه، یعنی محصول بله، یعنی محصولات رو ما تو کتابای درسی می‌نویسیم میدیم به شاگرد. آها ما باید برای دادن این محصولات اجازه بدیم که فرد از اینجاها بگذره. البته اون اول اصلا منکر کتاب درسی هم شدن، یعنی گفتن در مدرسه نباید علم رو ما اینطور کتابش بکنیم و بدیم دست فرد، باید بذاریم خود فرد با مسائل مواجه بشه، در ضمن اون مسائل انگار کشف دوباره بکنه خودش هر کدوم از اون یافته ها و قانون ها و مسائلی که وجود داره. اون موقع طرحهای مختلفی داده بودن که چجوری مثلا ما جای کتاب درسی رو پر بکنیم ولی این مشکل رو نداشته باشیم. طرحهای مختلف مثلا به صورت یه طرحشون این بود که به صورت جلسه به جلسه میدادن مثلا مطلب رو خود بچه‌ها با هم کار می‌کردن به راهنمایی معلم، به این نتیجه می‌رسیدن یه چاپخونه هم داشتن در مؤسسه که بلافاصله اون یافته ها رو تایپ می‌کرد، تکثیر می‌کرد، به طور افراد می‌داد. بعد وقتی رو میخون میدید که اون هم بحثی که کرده بود خودش هم اون نظر رو داده بود، مثلا این قسمتش درست بود، اون قسمت نظر فلان کس بود، اونجا بهش میدادن. یعنی متن درس براش حی و حاضر بود به اصطلاح. بعد دوباره جلسه بعدم همینطور، جلسه بعدم همینطور، اینا رو اون موقع نگهداری میکرد به عنوان متن. از این کارها زیاد کردن که به نحوی بتونن اون نقیصه نظام رسمی آموزش پرورش از بین ببرن. بله آها، یعنی خواندن. البته اینا در دبستان هم به کار بستن، عرض کردم در دبستان هم اینا همین طرح ها رو اتفاقا بیشتر رو ابتدایی کار کردن تا سطوح بالا، بیشتر رو کودکستان و ابتدایی کار کردن از جدول. اگه خواستید در این مورد اطلاع پیدا کنید کتابی به زبان فارسی هست به نام پیشرفت مدارس در پرتو تحول روش های تربیتی، از انتشارات رشد هست، نوشته دوتران. پیشرفت مدارس در پرتو تحول روش‌های یا آموزش پرورش یا تربیتی، همچنین آخرش کلمه وجود داره. پیشرفت مدارس در پرتو تحول روش‌های یا تربیتی یا آموزش پرورش. آموزش پرورش از خویا. مؤلفش دوتران فرانسویه. مترجمش دکتر منصور هست. اینجا نمونه هایی از این که چه کار کردن توی ابتدایی چه طرحهایی رو، طرحهای مختلفی در اروپا و آمریکا به کار بسته شده برای اینکه چجوری بدون کتاب درسی بتونن خواندن و نوشتن و حساب کردن اینا رو یاد بدن، مخصوصا در حساب و ریاضیات. طرحهای خیلی زیادی دادن از جهت اینکه بچه نیاد اول که میاد سر کلاس بگن این یک، اینم دو، اینم سه، و این روش رو کلن گذاشتن کنار. اجازه دادن که در محیط مدرسه بچه اول با اشیاء مختلفی که مورد علاقهشه بازی بکنه، بعد از خلال این بازی با اشیاء کشف یک بودن، دو بودن، سه بودن رو در بچه پرورش دادن. یعنی اول فرد رو با یک صورت انتزاعی عدد مواجه نکردن، یک، دو، سه، و استدلالشون این بود که بچه اصلا نمیدونه که این یک، دو، سه چرا اینجوری شد، چرا سه شد، چرا چهار شد. ولی وقتی که مثلا 4 تا شکلات جلوش هست میگیم تقسیم کن با دوستت، 2 تاش میده اونجا، ولی هنوز نمیدونه عدد چیه. اون موقع وقتی که در کنار اینها عددها رو یاد میگیره، دقیقاً ما به ازای اون چهره انتزاعی عدد رو میدونه چی هست، و لذا حساب رو واقعا درک میکنه به جای اینکه حفظ بکنه اعداد رو. از این روش ها زیاد به کار بستن که بتونن به اصطلاح معلومات اولیه رو، یعنی خواندن و نوشتن و حساب کردن رو که در اصطلاح غربی ها به فری آرز معروفه. فری آرز سه تا آر، چون رایتینگ و ریدینگ و اریتمتیک هست، یعنی سه تا آر، این میگفتن معروف با سه تا آر هست، یعنی خواندن نوشتن و حساب کردن. در هر صورت خب اینا رو برخورد تجربی میدن دیگه، بچه رو برخورد تجربی میدن با این موارد. بله سوار اتوبوس میکنم من کارخونه کارخونه از نزدیک میبینم. خب پیشفرض چهارم تابع پیشفرض سومه، یعنی انتقال آگاهی چون نفی شد دیگه بحث از استعداد دریافت آگاهی به اون معنا هم منتفی به انتفاع موضوع هست. پیشفرض پنجم چی بود؟ اشتاق بود، یعنی مسئله مراحل منطقی و غایت، مراحل منطقی و غایت. در مورد مراحل منطقی یک اصطلاحی رو باز در این رابطه به کار بردن، دو تا اصطلاح رو هم تمیز دادن، یکی لوجیکال اوردر هست لوجیکال اوردر یعنی نظم منطقی یا ترتب منطقی به اصطلاح ما، لوجیکال اوردر، اوردر نظم، نظم منطقی یا ترتیب منطقی. یه اصطلاح دیگر سایکولوژیکال اوردر، سایکولوژیکال اوردر یعنی ترتب روانشناختی یا نظم روانشناختی، لوجیکال اوردر، سایکولوژیکال اوردر، سایکو، سایکو تلفظ میشه، این پسیکو نوشته میشه، سایکولوژیکال در انگلیسی تلفظ میشه، در فرانسه پسیکولوژیکال گفته میشه، در فارسی هم ما میگیم بخوان ببینیم مثلا پسیکولوژی، ولی تلفظ انگلیسیش سایکولوژی هست، سایکولوژیکال اوردر. از کلم چون پیشفرض سوم به مطرح نشد دیگه پیشفرض چهارم هم جای طرح نداره به اون صورت. البته انتقال آگاهی به هر صورت درسته که میشه، ولی اساس آموزش انتقال آگاهی نیست، یعنی جریان یک طرفی که از طرفی به طرف دیگه آگاهی منتقل بشه نیست، یک نقش حاشیه‌ایه، یعنی محور بودن قضیه زیر سوال رفته، به عنوان یک کمککاری و حاشیه‌ای مطرحه، اونم آگاهی که از بستر تجربه فرد باید رشد بکنه، نه اینکه معلم ابتدا به ساکن انتقال آگاهی بکنه، اون راهنمایی معلم باید در جوار رشد تجربه فرد باشه. از این لحاظ دیگه اون صورت متداول انتقال آگاهی از بین رفته. حالا اینجا منظور از استعداد اینه، میگن که بحثی که دیداره اینه که میگه ما قوایی رو که در انسان میگفتن قبول نداریم، که مثلا بگیم فردی قوه حافظه داره، قوه تعقل داره، قوه چی داره، اینها رو، اینا در واقع یک پیشساختی است که ما در پیشساخت نمیخوایم نفیش کنیم، یک پیشساختی است که بیهوده ما کانالیزه کردیم از نزد خودمون ذهن فرد رو. بنابراین ما چنین استعدادهایی به عنوان قوای معین در فرد قائل نمیشیم، بگیم فرد آماده است، فقط در این حد بحث از آمادگی میکنیم. قوه به معنای عام کلمه میشه گفت که فرد آمادگی داره که تجربیاتی کسب بکنه، ولی اینکه ما بگیم این فردی قوه حافظه داره پس ما در ابتدایی مثلا ما بهش ادبیات یاد بدیم حفظ بکنه که این قوه حافظش مثلا پرورش پیدا بکنه، اینها رو به عنوان یک استعدادهای معین ایشون میگه که اینها رو ما نمیتونیم قبول بکنیم و به معنای عام کلمه، البته من عرض میکنم که به هر صورت باید قبول بشه که به معنای عام کلمه استعدادی به عنوان که دریافت هست، منتها اون چه که مطرحه اون شکل مرسوم و متداولی که به عنوان قوا و استعدادهای خاص مطرح میشه. خب تفاوت این لوجیکال و سایکولوژیکال اوردر به این صورته که اگر یک نظمی وجود داشته باشه که عامل نظم در خود اون موجود باشه مستقل از خواست ما، یعنی اون رشته‌ای که این سلسله رو ترتیب داده یک امر واقعی وجودی باشه، واقعی و وجودی، یعنی در خود وجود اون موجوداتی که بر هم مترتب شدن معیار ترتب وجود داشته باشه و شکل گرفته باشه، این میشه ترتیب منطقی. مثلا فرض کنید از لحاظ منطقی اگر بخوایم بین درس هایی که در تعلیم و تربیت مورد بحث هست دقت بکنیم، مثلا میتونیم بگیم که ریاضیات تقدم منطقی داره به فیزیک، چون شما اگر ریاضی بلد نباشی فیزیک نمیتونی یاد بگیری، ریاضیات یک پیشفرض حتمی است برای فیزیک، از لحاظ وجودی باید اول این رو شما بگیرید بعد اون رو. همینطور مثلا از لحاظ منطقی فیزیک بر شیمی مقدمه، چرا؟ چون شیمی از ترکیب صحبت میکنه ولی فیزیک در رابطه با اجزا صحبت میکنه، اتم مورد بحث فیزیکه ولی شیمی در رابطه با مولکول‌ها و پیچیده تر شدن مولکول‌ها و ترکیب‌های مختلف صحبت. پس به لحاظ واقعا ساختمان خود فیزیک نسبت به ساختمان خود شیمی مقدمه، و همینطور شیمی تقدم منطقی داره به زیست شناسی. چرا؟ چون ما در رابطه با موجود زنده هم از شیمی بحث میکنیم ولی در یه حد بالاتر، ما در مورد شیمی خون صحبت میکنیم در یک ارگانیسم زنده، پس شیمی لازمه مطالعه ارگانیسم هست، ارگانیسم و ساختمان علم زیست شناسی از لحاظ تأخر متأخر هست بر شیمی، و همینطور شما میتونید بگید که روانشناسی متأخر است از زیست شناسی، و شاید بتونید بگید جامعه شناسی متأخر از روانشناسی است. این یک نظم منطقی میتونه باشه، یعنی میان ساختمان این علوم یک ترتیب منطقی وجود داره. اگه کسی بخواد واقعا به لحاظ منطقی اینا رو مرتب کنه چنین ترتیبی رو میتونه به وجود بیاره. این یه مطلبه. ولی سایکولوژیکال اوردر که نظم روانشناختی هست، معیار این نظم ظهور علائق انسان هست. علائق انسان ترتیب رو مشخص میکنه، که البته ممکن منطقی اصلا نباشه. علاقه ما همیشه ماهیت منطقی ندارن، که حتی ممکنه غیر منطقی هم باشه. خب اینجا چه چیزی نظم رو برقرار میکنه؟ ترتیب ظهور علایق، ترتیب ظهور علایق شاگرد، از این باز میگیم روانشناختیه. یعنی جریان‌های روانی فرد تعیین کننده تقدم و تأخر هستند. اگر او علاقه به این چیز پیدا کرد، این مقدم است. اگر بعد از اون به فلان چیز توجه پیدا کرد، اون درجه دوم، سوم، چهارم. به این ترتیب اگر یه شاگرد در یک محیط بازی مثلا از معلم سوال بکنه که آقا این چیه؟ فرض کنید که مثلا توجه پیدا کرده به یه کوزه قدیمی، میگه این چیه؟ خب معلمی جواب میده، بعد میگه که خب چرا اینجاش اینطوریه؟ کجا بوده؟ کی بوده؟ چرا اینطوری شده؟ یه درس باستانشناسی ممکنه اینجا مطرح بشه، و بعد ممکنه مثلا فردا علاقه پیدا کنه مثلا به یک پدیده نباتی، میگه این گل مثلا چیه؟ یه بحث فرض کنید که در مورد نباتات میشه، زیست شناسی میشه. بنابراین ما اینجا آمدیم یه ترتیب و تقدیم و تأخیری رو برقرار کردیم، ولی اون عاملی که اینا رو مشخص میکنه چیه؟ علاقه فرده. البته اینجا بحث از این مطرح میشه که ما باید علاقه فرد رو هدایت بکنیم به یک سمتی که حتی امکان از تعارض خیلی زیاد به دور باشه، ولی بازم محور علاقه فرده. این تمایز رو برای مطرح کردن که بگن ما در ایجوکیشن یعنی ایجوسر، همون معنای ایجوسر که مورد بحث ماست، در راهنمایی کردن ترتیب منطقی مورد نظرمون نیست، ترتیب روانشناختی مهمه. یعنی ما باید ببینیم که علاقه شاگرد نسبت به چه چیزایی شکل میگیره و معلم از اینها شروع کنه به حرکت کردن، که مثال امیل گفتم که در این رابطه گویا هست. البته اینا اظهار میکنن که ما به اون نظم منطقی هم میرسیم، اون تو نظم منطقی باید بازم به عنوان محصول باشه نه جریان باشه، باید آخر سر از نظم منطقی صحبت بکنیم، نه اینکه ما شاگردان رو مجبور بکنیم که وقتی میخوان تحصیل کنن از این نظم منطقی پیروی کنن، اول اینو بخونن، دوم اونو بخونن، سوم اونو بخونن، به این ترتیب. خب اینم قسمت به صدا این پیش فرض. در مورد غایت هم همینطور، در مورد غایت هم اینها غایت رو هم زیر سوال بردن و گفتن که ما وقتی که از قبل مشخص میکنیم که مثلا این فرد میخوایم به این منزلگاه نهایی برسونیم، ما گویا داریم به تجربیات او که خودش باید اینها رو تجربه بکنه از اول یک قالب تعیین کردیم. غایت بنابراین به معنای غایت نهایی باید مورد نظر نباشه، و غایت فقط به معنای غایت‌های کوتاه، یعنی به اصطلاح هدف‌های کوتاه مدت مطرح باشه، نه هدف‌های بلند مدت. چون ممکنه این بچه ما که الان داره درس می‌خونه 20 سال دیگه در یک جامعه‌ای باشه، همین جامعه ها، ولی جامعه او یک جامعه خاصی باشه که کاملا فرق بکنه با این جامعه که ما الان ما هستیم. ما نمیتونیم بگیم که او رو داریم تربیت میکنیم برای این غایت‌های مورد نظر خودمون، که این غایت‌ها مال جامعه کنونی ماست، از نظر ما یک غایته، ولی ممکنه او در اثر تجربیاتی که با مسائل نوظهور اجتماعی مواجه میشه اصلا او به تجربیات جدید دست پیدا بکنه. پس لازم نیست که ما بیاییم و از پیش یک غایتی رو مشخص کنیم و بگیم که ما میخواییم بچه رو به اینجا برسونیم، باید فقط غایتهای ما کوتاه مدت باشه و به این ترتیب شناور میشه غایت. غایت شناور میشه، پا به پای تجربیات به اصطلاح روزمره شاگرد میتونه ادامه پیدا بکنه و به اصطلاح غایت متحرک، مطابق این معنا غایت متحرکی که از غایت نهایی شدن میپرهیزه و به عنوان هدفهای کوتاه مدت تلقی میشه. خب ظاهرا وقتی نداریم دیگه، ما این پیش فرض ها رو هم در رابطه با ایجوکیشن صحبت کردیم، یه جنبندی جلسانده میکنیم و از این بحث دیگه رد میشیم، میریم در رابطه با ادامه صحبت در مورد مفهوم فلسفه. جزوات ان شاء الله من الان صحبت میکنم، شاید هفته آینده دیگه بیاریم خدمتتون بدیم که تکثیر بکنه، برای هفته بعدش دیگه آماده بشه.
و ایاه و نستعین اینه خیر و نصرم به ما. در رابطه با فلسفه تعلیم و تربیت صحبت میکردیم و قرار بر این شد که برای توضیح کامل این مفهوم جدا جدا هم تعلیم تربیت رو، هم فلسفه رو و هم ترکیب این دو تا رو این مورد صحبت قرار بدیم و در نهایت بتونیم به اون معنای تفصیلی این عبارت دست پیدا بکنیم. و در مورد تعلیم و تربیت که صحبت مطرح شد، گفتیم اگر آموزش و پرورش رو جدا از تعلیم و تربیت و همینطور لفظ زبانهای خارجه رو در این باب که education هست، اینها رو ابتداً بعد نیست به طور جدا جدا صحبت بکنیم و احیاناً انطباق و عدم انطباق این مفاهیم رو مورد بحث قرار بدیم، که در جلسات قبل بحثمون رسیده بود به مفهوم تعلیم و تربیت که اون جلسه صحبت داشتیم که در تعبیر اسلامی یعنی با الهام از قرآن چه مفهومی رو برای تربیت میشه در نظر گرفت که اشاراتی در جلسه قبل مطرح شد. امروز در ادامه اون بحث میپردازیم به پیشفرض هایی که در مفهوم تربیت به اون نحوی که مطرح شد از دید قرآن میپردازیم و بعد هم در مورد لفظ خارجی این مفهوم صحبت میکنیم و انشاءالله دست آخر جنبندی خواهیم کرد این بحث های مختلف. اگر خاطرتون باشه در رابطه با معنای تربیت در بینش الهی و اسلامی به این نتیجه رسیدیم که در قرآن بیش از اون که مسئله تربیت در رابطه با خود این کلمه تعقیب شده باشه، در رابطه با ربوبیت قابل پیگیری هست و با قرائنی که در آیات وجود داره و اون دفعه مختصرا اشاره شد که انبیاء به عنوان مربیان بشر تعمد و تأکیدشون بر این بود که ربوبیت الله رو علاوه بر خالقیتش که مورد تجزیه قرار می گرفت، ربوبیت و خالقیت در نزد مشرکین، این رو مطرح بکنن و ربوبی ساختن مردم منظور اصلی پیامبران به نظر میاد که باشه. بنابراین تقریبا رسیدیم به این تعریف که شناختن الله به عنوان رب و اتخاذ الله به عنوان رب و بکار بستن تدابیر خداوند به عنوان رب که البته لازمه این امر کنار رفتن و تن زدن از ربوبیت غیر خواهد بود، این رو یک مضمونی از مفهوم تربیت در بینش قرآن بیان کردیم که البته با توجه به ریشه رببه دیگه بحث شد که شاید لازم باشه که الفاظ دیگری رو هم ما به جای تربیت مورد استفاده قرار بدیم که حالا خواهد به صورت تربیب عنوان مستر یا این که ربیت و ربانیت با الهام از آیاتی که این کلمه ها رو به کار بستند. خب در این معنا پیش‌فرض هایی که وجود داره بر اساس همون صحبت هایی که بود قابل بحث هست. از اون پیش‌فرض ها یکی مسئله دو قطبی بودن مطرح شده بود، یعنی در مورد پرورش دیدیم که پرورش یک امریست که از پیش‌فرض های اون دو قطبی بودن هست. در این معنا هم این دو قطبی بودن همونطور که مشخصه محفوظه، یعنی برای اینکه انسان ربانی بشه و یا منسوب به رب بشه، خب این یک قطبی میخواد که ما او رو تحت عنوان رسول میشناسیم، رسول من رب العالمین، یک رسولی باید از جانب رب باشه تا او راه و رسم این ربی شدن رو بیان بکنه، تبیین بکنه، آشکار بکنه و رونده همین راه میخواد که خب قاعدتا انسان هست و این دو قطب محفوظه. و اما در مورد این که آیا این جریان که در میان این دو قطب برقرار میشه جریانیست باز یک طرفه، اونجور که ما در پرورش دیدیم که این پیشفرض وجود داشت، در پرورش میان دو قطب جریان یک طرفه‌ای برقرار هست که پرورش دهنده هست و پرورش یابنده ای، اما در این بیان نمیشه گفت که جریان یک طرف است. یعنی واقعا رسول به عنوان کسی که از سمت رب العالمین اومده و میخواد مردم رو ربوبی بکنه برای تحقق این امر کافی نیست، باید یک جریان دیگری هم وجود داشته باشه که اون جریان از طرف به اصطلاح ما متربی است، اون کسی که تحت نظر هست و قراره که ساخته بشه. یعنی هم وجود پیامبر به عنوان یک قطب لازمه، هم وجود فرد دیگر، البته نه در حد انفعال، اون قطب دیگر نه یک رابطه انفعالی داشته باشه، بلکه اون هم یک فعالیتی رو باید نشون بده تا اینکه اون تعریفی که بیان شد بتونه تحقق پیدا بکنه. قرینه که این معنا رو میرسونه این و این است که ما مفاهیم و کلماتی که در قرآن داریم که اونها رو میتونیم همسنگ همون معنای ربوبی شدن یا از لوازم اونها تلقی بکنیم، اون مفاهیم این حالت جریان دو طرفه رو نشون میدن. مثلا فرض کنید تعبیری مثل تزکیه، مفهومی مانند تطهیر و تزکیه، اینها رو در قرآن که نگاه میکنیم میبینیم که گاه فعل تزکیه و تطهیر به پیامبر نسبت داده میشه و گاه به اون افرادی که باید ساخته بشن. یزکیهم در رابطه با پیامبره، یا خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم که بعدش هم هست، باز این فعل تطهیر و فعل تزکیه منصوب پیامبر است. پیامبر یک قطب این جریان هست و از سمت او به طرف انسان‌ها یک جریانی به نام تزکیه نمودن و تطهیر نمودن وجود داره. ولی در این حال از اون طرف هم که نگاه میکنیم میبینیم که باز این امر به اون طرف قطب دیگر نسبت داده میشه. قد افلح من زکاها، اینجا فاعل تزکیه خود انسانه، این انسان باید تزکیه بکنه خیشتن رو، از این سمت باید یک فعالیتی و یک موجی و یک حرکتی وجود داشته باشه. اینطور نیست که با یزکیهم پیغمبر کار مورد نظر تمام شده باشه، باید از این طرف چیزی بیش از انفعال، از طرف این قطب چیزی بیش از انفعال وجود داشته باشه و اون فعالیت قد افلح من زکا یا وهم لزکات فاعلون، در صورتی که زکات رو در اینجا به معنای مصدری بگیریم که این انسان‌های مؤمن برای پاک کردن خیش عمل می‌کنند و هم لزکات فاعلون. اینجا فاعلن، این قطب دوم فعلیتی داره، فاعلیتی داره و فاعلیت او هم به سبب زکات و به سبب پاک شدنه. یا فیه رجال یحبون ان یتطهروا، این یک شیفتگی و موجیست از بطن و قلب این انسان‌ها برای تطهیر خیشتن. فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در هر صورت این موارد رو که ما میبینیم، این مفاهیمی که همسنگند یا ملازمند با مفهوم ربوبی شدن، میبینیم در اینها مسئله حرکت و جوشش از سمت به اصطلاح ما متربی، این کلمات رو من از جهت اینکه زودتر منظور انتقال پیدا کنه به کار میبرم، وجود داره. ولذا از پیشفرضهای این تعریف یکی این هست که امر ربوبی شدن امریست دو طرفه، جریانیست دو طرفه که حتما باید این هر دو جریان وجود داشته باشه تا اینکه اون مسئله مورد نظر تحقق پیدا بکنه. بدون وجود رسول نمیشه این امر و به همین دلیل که خداوند منت میگذاره بر مردم که مبعوث کرده کسی رو در میانشون که این کار رو براشون بکنه، این مایه منت بر مردم هست و موضع و جایگاه رسول رو در این امر نشون میده. از اون طرف هم قد افلح من زکاها و تعابیر نظیر نشون میده که این طرف باید حرکت داشته باشه و اگر نداشته باشه و ما انت به مسمع من فی القبور، پیامبر هم کاری از پیش نخواهد برد. وقتی که انسان تحرکش رو و حیاتش رو و جوششش رو از دست داده باشه و ما انت به مسمع من فی القبور، پیامبر هم دیگه کاری نمیتونه انجام بده. پس در این تعریف چنین پیشفرضی هست. پیشفرض سومی که داشتیم این بود که انتقال آگاهی مورد بحث بود که آیا، حالا باید ببینیم که در این تعریف مسئله انتقال آگاهی هم یک پیشفرض این تعریف هست یا نه. از اونجایی که در این تعریف عنصر این بود که الله به عنوان رب اتخاذ بشه، یعنی انسان باید خداوند رو به عنوان رب به خودش بگزینه، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، این مفهوم اتخاذ رب در قرآن مکررن مطرح میشه. خب چون چنین عنصری در این تعریف وجود داره، پس انتخاب رب لازمه این تحقق هست، لازمه تحقق این تعریف هست. وقتی که انتخاب لازمه بود، انتقال آگاهی هم لازمه خواهد بود، به خاطر اینکه از پیش فرضهای هر فعل انتخابی آگاهی است. هرگاه یک فعلی قرار شد انتخابی باشه و از روی اختیار باشه، حتما باید متضمن آگاهی باشه، و الا بدون فرض آگاهی انتخاب معنا نداره. پس چون چنین است، انتقال آگاهی لازم میشه. در این تعریف، برخلاف تعریف پرورش که گفتیم الزاماً پرورش متضمن انتقال آگاهی نیست الزاماً، اما در این تعریف الزاماً ربوبی شدن و ربی شدن الزاماً متضمن این هست که انتقال آگاهی صورت بگیره، و پیامبر اکرم بزرگترین مسئولیتش اینه دیگه. و ما علیک الا البلاغ المبین، ای پیامبر، تو بزرگترین مسئولیتت این هست که واقعا تبیین بکنی اون آگاهی های لازمه رو که برای اتخاذ الله به عنوان رب لازم هست برای انسان، این رو به دست مردم بدی، و حتی بیش از این بر تو تکلیف نیست. و ما علیک الا البلاغ المبین. پس این انتقال آگاهی لازم هست که در این تعریف به عنوان یک پیشفرض حتمی مورد نظر باشه. پیشفرض دیگری که مطرح شد استعداد دریافت آگاهی بود، که خب عرض کردم همواره پیشفرض سوم رو پیشفرض چهارم اثر تعیین کننده داره. یعنی اگر ما گفتیم در این تعریف ما انتقال آگاهی لازم است، خب خود به خود استعداد دریافت آگاهی هم جای بحث خواهد داشت، و الا موضوعا منتفی خواهد بود، چون وقتی که جایی برای پیشفرض انتقال آگاهی نباشه، استعداد دریافت آگاهی هم قابل طرح نخواهد بود. پس در این تعریف چون پیشفرض سوم جوابش مثبت بود، جواب پیشفرض چهارم هم مثبت خواهد بود. یعنی ما استعداد دریافت آگاهی رو در انسان یکی از پیشفرضهای لازم می‌دونیم برای تحقق این تعریف، و اگر چنین نباشه این تعریف متحقق نخواهد شد. سمون بکمون اومیون فهم لایرجعون بیان این مسئله است. وقتی که انسان استعدادهاش رو از دست داد، استعداد دریافت آگاهیش رو از دست داد، چرا این تعبیر قرآن زیباست واقعا، سمون بکمون اومیون، یعنی این دیگه فردیست که بسته شده اون دریچه هایی که فرد رو آماده دریافت آگاهی میکرد. حالا وقتی که این دریچه ها بسته شد، دیگه فهم لایرجعون، در بازگشت اینها امیدی نیست، و حتما باید این دریچه های دریافت آگاهی بر انسان زنده و گیرنده باشند. در این صورت که این تعریف میتونه مطرح باشه. پس پیشفرض چهارم به این ترتیبه. پنجمین پیشفرضی که در موارد قبل مورد بحث بود، مسئله پیش ساخت بود، یعنی به اصطلاح یک جریانی که ساختمند باشه و صرفا تغییر نباشه، بلکه خط و ربطی و حدودی و ضوابطی از پیش برای اون جریانی که در حال تحققه از قبل فرض شده باشه، که بعدا ما این بحث رو در دو قسمت مطرح کردیم. یکی به عنوان مراحل منطقی خاصی که باید طی میشد تا میل به اون نهایت، و بعدش هم خود مسئله غایت و منزلگاه نهایی، که این دو تا عنصر عمدتاً در ساختمند بودن امر تربیت یا پرورش به عنوان پیشفرض مورد بحث بود. خب در اینجا حالا باید ببینیم که با این تعریف این مسئله، این پیشفرض ها به چه صورتی در میاد. اونی که ساختمند بدونیم ما این جریان رو، یعنی از پیش یک طرحی و یک چارچوبی در نظر گرفته شده باشه در مورد انسان، خب این مسئله میبینیم که مطرحه. یعنی پیش ساختی درباره انسان وجود داره. مفاهیمی مانند فطرت در بینش الهی این معنا رو تا حدی میرسونند که این انسان گویا یک چهارچوب خاصی در موردش در نظر گرفته شده، و اون میتونه در این چهارچوب خودش رو تحقق ببخشه، یا میتونه از این خارج بشه. حالا تعبیر یک از آیات به نظر نمیم میخواستم مطرح بکنم. به عنوان مثال مورد دیگه که میشه در نظر گرفت، ما میگیم که خداوند از چیزی به نام صراط صحبت میکنه، یعنی صراط مستقیمی که هرگاه انسان تو این صراط قرار بگیره و تو این صراط پیش بره میگیم که درست حرکت کرده. گرچه در این حال جای به اصطلاح این انعطاف در این صراط وجود داره، به این معنی که ما اگر از پیش ساخت صحبت میکنیم در مورد انسان، نه منظورمون یک پیش ساخت قاطع الی تخلفی باشه، مثل پیش ساخت مثلا در یک کارخانه وقتی که یه موادی رو از اون طرف بی شکل وارد میکنن، بر اینها ساختهایی زده میشه که این ساختها دقیقا تکرار هم دیگه است. این یه معنی از پیش ساخته، ولی پیش ساخت ممکنه در حد جهتها و مسیرهای اصلی باشه، منتها دقایق و نکات ریستر جای انعطاف داشته باشه. مضمون اون حدیث رو یا اون سخن رو که اطرق الی الله به عدد انفس الخلائق میشه اینجا بهش توجه کرد، که با این که خداوند صحبت از صراط میکنه و صراط یک طریقه است که هر کس از اون خارج بشه دیگه منحرف شده، اهدن صراط المستقیم، خواست این است که خدای ما از این مسیر خارج نشیم. ولی در این حال مفهوم صراط و مفهوم سبل قابل جمعه، مفهوم صراط و مفهوم طرق قابل جمعه، از طرق الی الله، یعنی میشه طریقه های مختلفی وجود داشته باشه، میشه سبیل های مختلفی وجود داشته باشه، ولی در این حال گویا در بطن صراط لحاظ شده باشه. این خودش جای اون انعطاف رو نشون میده، یعنی در حالی که ما قبول داریم که یک انسان ربوبی شونده یک انسان است که به هر حال باید خط و ربط اصولیش و جهت یابندهش مشخص باشه، از پیش هم مشخصه، ولی این پیش ساخت پیش ساختی نیست که مانند اون پیش ساخت کارخانه‌ای باشه، صنعتی باشه، که قالب سازی میکنه در واقع افراد رو قالب سازی میکنه. این معنا در اینجا مطرح نیست و لذاست که انسان‌های مؤمن نسبت به خدا میتونن به هم تفاوت‌های زیادی داشته باشن به دلایل مختلف و به دلیل زمینه‌های مختلف، اینا میتونن اصلا متفاوت باشن و هر کدوم طریقی رو انتخاب کرده باشن، ولی در عین حال همه‌شون هدایت یافته باشن و همه‌شون ربوبی شده باشند. ربوبی شدن نه به معنای این هست که این انسان‌ها کپی همدیگه باشن، و از این لحاظه که ما تفاوت میان ابوذر، سلمان، نمیدونم مؤمنین دیگه میبینیم. و اینجا حالا راجع به اون حدیث من دیگه صحبت نمی‌کنم که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان چقدر بشه اون استناد کرد یا نه، در هر صورت معنایی است مربوط به این بحث که مسلمان‌ها و مؤمنین میتونن از هم متفاوت باشند، کپی هم نباشند، ولی در این حال همه‌شون هم در اون راه قرار گرفته باشن. بنابراین مفهوم پیش فرض ساختمند بودن و پیش ساخت داشتن در این تعریف ملحوظ هست، سبیل و صراطی مطرح، مون تا این قابل جمع با اون حالت انعطاف پذیری که وجود داره. در مورد مراحلی که در این جریان ساختمند مورد نظر هست، مراحلی که باید اونها رو طی کرد تا اینکه انسان برسه به اون منزلگاه های نهایی، تو این تعریف چه میشه گفت؟ بحث در اینه که آیا وجود مراحل برای ربوبی شدن یک امر الزامی و ضروری است، یا این که ممکنه بدون این هم ما در این مورد بیاندیشیم. اینجا بحث به اصطلاح شکل دادن ملکات شاید به نظر برسه که جای طرح داشته باشه، که ما اگر بخوایم یک ملکات نفسانی رو در خودمون شکل بدیم که رنگ و بوی ربوبی داشته باشن، این لازمش تدریج و تکرار و مرحله ای نمودن کار هست، و الا ملکات هیچ موقع به سرعت شکل نمی گیرند، ملکات همیشه در بستر تدریج شکل می گیرند. این کاملا درسته، ولی در این حال چیز دیگری هست که میتونه همسنگ و هم وزن این ملکات باشه. یک بحثی رو در این رابطه علامه طباطبایی رحمت الله علیه مطرح کردن در مقایسه ملکات با حب. و نکته خیلی جالبی است که اشاره میکنن که پدیده حب و دلبستگی انسان نسبت به یک مبدعی و یک چیزی امری است که ممکنه جنبه دفعی داشته باشه، جنبه یعنی وقوعش مربوط به تدریج نباشه، ولی در این حال از لحاظ قدرت و از لحاظ توانی که میتونه به عنوان تغییر دهنده رو انسان نقش بازی بکنه برابری میکنه با ملکات. مثلا فرض کنیم ما مقایسه کنیم یک آدمی رو که ملکه شجاعت درش هست شکل گرفته در اثر تکرار و تدریج ورود در مهالک و منازل خطرناک، این فرد ترسش رو ریخته و یک ملکه شجاعت داره شکل گرفته. خب این رفتارش متناسب با این ملکه است. ولی ممکنه که آدم ترسوی باشه و به دلیل دلبستگی و عشق و حبی که پیدا میکنه نسبت به چیزی یا مبدعی به همین شدت و حدت و شاید بیشتر از خودش بتونه شجاعت نشون بده، که این در عشقهای انسانی هم دیده میشه، در عشقهای الهی هم دیده میشه. مثلا یک آدمی ممکنه، یک فرض کنید لات سرکوچه ممکنه عاشق یک دختری بشه و یال کوپالی هم نداشته باشه که بخواد با اتکا به اونها مثلا قدرت نمایی بکنه، ولی فقط به خاطر کشش و جاذبه این که این محبت در نفس او ایجاد میکنه سر از پا نمیشناسه. یعنی اگر لازم بشه که دفاع بکنه از محبوب خودش، کاملا همه وجود خودش رو بر مشت میگیره. این قدرت حبه. و اگر نگیم برابر است با قدرت ملکه، بیشتر است. این اگر نگیم بیشتر است، حداقل میتونیم بگیم برابر است با قدرتی که ملکات ایجاد میکنن. و این همین مسئله در حب نسبت به خدا هم مطرحه. ان الذين امنوا اشد حبا لله. انسان مؤمن دلبستگی شدید داره نسبت به خداوند، شدیدترین دلبستگی رو نسبت به خداوند داره. و اگر این معنا رو ما روش دقت بکنیم، اون موقع میتونیم در رابطه با پیش فرض مورد بحث که آیا طی منازلی و نمیدونم مراحلی لازم هست تا اینکه ما از این مراحل مرتب شده منطقی عبور بکنیم تا اونجا برسیم یا نه، یه مدار جای تأمل پیدا میکنه. از لحاظی اون درسته، همونجور که علما اخلاق هم مطرح میکنن که باید از مرحله تخلیه گذشت به مرحله تجلیه رسید و بعد به تحلیه، این یک ترتبیست که منطقا قابل توضیحه و ثمر خودش هم میده. منتها این رو باید ما در کنار حب قرار بدیم. ممکن در یک آدمی این مراحل طی نشه، مراحل و منازل مرتبی رو طی نکنه، ولی اون ظهور حب و دلبستگی در این انسان، اون تغییرات مورد نظر در رابطه با طی این منازل رو از خودش نشون بده، که ما این رو در مورد به اصطلاح بچه های نوجوان و جوانی که مدت قابل توجهی مثلا در جبهه حضور داشتن واقعا میبینیم. اینا واقعا طی منازلی نکردن، طی مراحلی نکردن، ولی اون چه که اینها رو یه مرتبه گداخته و ذوب کرده و از نو به اونها شکل جدیدی داده، همون حرارت حب شدید نسبت به خدا بوده. و با این حساب پس ما در این پیشفرضی که مورد بحثه باید بگیم که هرچند طی منازل و مراحل منطقی میتونه قابل تصور باشه در ربوبی شدن و خود مطرح هم هست از یک لحاظی، ولی این تنها پیش فرض این تعریف نیست. یک جنبه دیگری هم در این تعریف وجود داره که برخلاف این پیش فرض، و اون تکیه بر مسئله حب و دلبستگیه، که وقتی این انسان نسبت به رب اون دلبستگی حاد و شدید رو پیدا کرد، در حرارت اون ذوب میشه، یعنی واقعا رذائلش به سرعت ذوب میشن در اون حرارت و زود شکل جدید میگیرن به خودشون، که گویا میشه از یک تحول سریع صحبت کرد. اونقدر این مسئله تند و سریعه که از تحول سریع میشه صحبت کرد. یک خب این قابل بحثه که آیا خب در چه مراحلی باید طی مسیر بکنه تا به حب برسه؟
اما سرعت این تدبیر چقدره، یعنی شدت و
بله. حالا من اینو چه مراحل رو باید طی کنه؟
یعنی شخصی که تازه میره جبهه، همون مثال مورد شما، اینجوری نیست که اونی که تازه رفته جبهه اون به اصطلاح حالت حب رو داشته باشه که اون شخصی که 4 سال رفته مرتبه.
چرا نه ببینید تحول انقلابی در فرد مطرحه، یعنی تحول یک مرتبه ای ما کم به ظهور رسیده.
ولی در این حال اگر همونجا هم توجه بکنه اینجوری نبود که در لازمان این حالت ایجاد شده بود، حالت تدریجی داره مدل نسبت به ملکات دیگر که از آن میکنه میبینیم سرعت داره.
خب زمینه که غیر از مرحله است، نباید مفهوم زمینه رو با مرحله اشتباه کرد.
اگه اهل جبهه نیست این بخواد جبهه بشه، لااقل یه مدت چند ماهی لااقل تو بچه هم میمونه، این بر مقصد جایی میره، این تحول درونی درش ایجاد میشه، حالت خوب پیدا میکنه، میره به اون خوب شدید.
حالا این قابل بحثه. اتفاقا در بین روانشناسان معاصر هم بحثی وجود داره در مورد این که آیا منش افراد، منش که همون ملکه باشه به اصطلاح ما، منش افراد میتونه تحول سریع پیدا بکنه یا نه. یکی از روانشناسان متقدم به نام ویلیام جیمز این معنا رو مطرح کرده که در بعضی از موقعیت‌های خاص تحول انقلابی و سریع در منش فرد اتفاق میفته. چند تا مورد رو ایشون مثال میزنه. یکی از موردهاش محاصره شدن توسط دشمنه. میگه در از جمله مواردی که در اون موارد منش فرد یک مرتبه تغییر ناگهانی نشون میده، حصر توسط دشمن هست. اینجا ممکنه یک فردی که تا به حال اصلا ما ندیده بودیم که از خودش همتی نشون بده یا مثلا خودش آماده کرده باشه در طی مراحلی یک مرتبه و یک چنین موقعیتی یک تغییر غیر قابل انتظار نشون میده، یه تغییری نشون میده که اصلا کسانی که رو میشناختن چنین انتظاری از او ندارن و تعجب میکنند. البته به لحاظ فلسفی میشه گفت که در این فرد باید به هر حال زمینه چنین تغییری باشه تا این تغییر به ظهور برسه. این یک بحثه. یک بحث دیگه این هست که این زمینه داشتن و آمادگی داشتن گاه ممکنه در یک طی مراحلی تحقق پیدا کنه، گاه ممکنه یه مرتبه. در هر دوش مثلا استعداد مطرحه، منتها بحث اینه که استعداد آیا به تدریج شکل میگیره یا آنی هم ممکنه شکل بگیره. و من فکر میکنم که این مطلبی که ویلیام جیمز مطرح کرده قابل تأمل هست و میشه اون رو پذیرفت واقعا که بعضی از آدم ها ما نمیدونیم که چه اتفاقی میفته به صورت دقیق، ولی میدونیم که این آدم یه مرتبه عوض میشه. مثلا فرض کنید که من در این داستانهای مربوط به جبهه، منظور حقایق مربوط به جبهه که شنیدم، یک نمونش این بود که یکی از دوستان این رو به صورت داستان در آورد و بعدن هم تحت عنوان طلوع در مغرب چاپ شد در یک از مجلات. این به این صورت بود که یک پدری بود که دنیا بهش اقبال کرده بود و حسابی داشت پول در می آورد، کامیوندار بود و بعد معاملات مختلفی داشت و خیلی وضعش داشت رو به گسترش پیدا کرد. البته گذشته دردناکی هم داشته این آدم، یعنی فقر و محرومیت کشیده بود، بنابراین دلبستگی شدید پیدا کرده بود دنیا. ولی از بچه هاشون دو تا از پسراش به هر صورت میرن جبهه و بعد تو جریانات جبهه یکشون شهید میشه و بعد از اون دومی هم شهید میشه. این سومین پسرش که باز رفته بود جبهه، وقتی که رفت جبهه این پدر تصمیم میگیره که بره دنبال این پسره، چون تأخیر کرده بود و دیر کرده بود، بلند میشه و میره که پسر پیدا کنه و بالاخره بیاره که این سومی رو در کنار خودش داشته باشه. بعد این آدم میره اونجا و بعد از این که میگرده پیدا میکنه دو سه روز در اونجا حضور داشته، در همون جایی که پسرش پیدا کرده بود، و پسر سومش هم اونجا شهید میشه در جلو چشم خودش، جز همین به اصطلاح سنگر سازان بوده، یعنی اون جلو داشته با بولدوزر کار میکرده، جلو چشم خود این شهید میشه و اینجا اون یه تحول سریع پیدا میکنین. این مردی که اون سابقه رو داشت و اون به اصطلاح وضعیت رو داشت و همون یا خودش هم نگار میشه، کلا عوض میشه، یعنی تمام حرکات و سکنات و دلبستگی ها به طور کلی رها میکنه همه اون چیزا رو که داشت و میمونه اونجا. این مورد البته نادری نیست و در طول تاریخ هم مثال های زیادی داره و فرض عقلانی هم داره، یعنی از لحاظ عقلانی هم هیچ اشکالی نداره که ما چنین فرضی رو بگیریم و دیگه جای فرض عقلانی هم شاید نباشه. وقتی که چیزی واقع شده کافیست برای این که ما اون رو ممکن تلقی بکنیم. بنابراین در مسئله حب و آمیخته شدن به حب و تغییر با این حب، مسئله اونقدر سریعه. البته من نمیخوام بگم در آن، که حالا بحث مطرح بشه که نه آنات مطرحه نه آن، مثلا اون مطرحه، مسئله مقایسه یک تحول سریع با اون مسیر شکلگیری ملکات مطرحه. این دوتا رو ما داریم با هم مقایسه میکنیم، ولی منظوری نیست که مطمئن در یک آن یا این که حتی لازمان این ها بحث هاییست که روشنه و روش هم نزایی نیست. فقط مقایسه این تحول سریع و انقلابی با اون تحول های تدریجی کاملا روشنه و در مسئله حب ما شاهد اون تحول سریع هستیم. منظوری نیست که یک شخص اینطوری بوده، این یک پدیده انسانی است، در مورد یک شخص هم محصور نیست. رجوع میکنیم، یعنی در هر انسانی این قانون برای خودش قانون مستقل از ملکه است. یعنی قانون حب باز خودش قانونیه. هرگاه در انسانی حب شکل بگیره تغییرات سریع میافرینه، قانون خودش استثناء بردار هم نیست. هر جا از مصداقهای این قانون باشه قانون صادقه، مگر از مصداق قانون نباشه که اون که به قانون ضربه نمیزنه. همه قانون ها در مصادیق خودشون صادق هستن، نه در غیر اون. درسته؟ من منظورم مثالی نبود که بگم یه استثنایی رخ داده فرد اینطوری شده، نه. قانون تغییر توسط حب یه قانونه، فقط در موارد خودش صادقه. قانون ملکه هم در موارد خودش صادقه، قانون ملکه و هیچ قانون دیگری در سایر مصادیق خودش که دلیل نداره صدقی داشته باشه. این قانون کلیست. هرگاه در یک انسانی حب شکل بگیره تغییرات سریع رو مشاهد خواهیم بود. خب پس این پیشفرض مربوط به مراحل در این تعریف به این صورته که نهایتا ربوبی شدن هم از طریق یک سیر تدریجی تشکیل ملک